صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را شکر می‌کنیم که این ساعت را به ما عنایت فرمودی تا جدا از نگرانی‌های زندگی، لحظه‌ای توجه خود را به تو و ملکوت تو و کلام مقدست بنماییم. ای قدوس یکتا، ما طالب رحمت و بخشش تو هستیم. تمنا این که نور رحمت خود را بر ما بتابان تا توسط بصیرتی که تو در ما به وجود می‌آوری به خطایا و گناهان خود که بزرگترین مانع در راه رسیدن به تو است پی برده و با اعتراف و توبه آن جدایی که بین ما و تو می باشد برداشته و به تو نزدیک و نزدیک تر شویم. بار الها، اکنون که به کلامت روی می آوریم، تمنا این که ما را در درک گفتارت یاری بده تا معنی و عمق پیامت را ببینیم، درک کنیم و خیشتن را تسلیم اوامر مقدس تو بنماییم، تا در سعادت و رحمت و فیضی که تو برای ما مهیا کرده شریک و سهیم شویم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، یگان نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که بارهای سنگین زندگی، غم و اندوها، تنهایی‌ها و ناراحتی‌هایی که دارید همه را به پیشگاه خدای مهربان آورده و از او درخواست کنید که شما را در این زندگی طاقت فرسا و مشکل یاری بدهد. بدانید و آگاه باشید که خداوند مهربان شما را دوست دارد و می‌خواهد شما را یاری و کمک بدهد، ولی شرطش اینه که شما حاضر باشید و اجازه بدهید که خدا زندگی شما را در دست بگیرد. مقصود این است که اراده خدا را طالب باشید، یعنی هر آنچه خدا فرموده و طالب است انجام بدهید. اگر در راه او باشید و در طریق او قدم بردارید، محبت و قدرت و فیض خدا را در زندگیتون مشاهده خواهید کرد و این واقعیتی است انکار نکردنی که در طول تاریخ بشریت به اثبات رسیده و در برنامه این ساعت نیز می توانیم به این حقیقت پی ببریم. از شما دعوت می کنم که چنانچه کتاب مقدس را در اختیار دارید، آن را به کتاب پیدایش که اولین قسمت از تورات مقدس است باز کنید تا از فصل ششم از آیه 9 گفتار خدا را مورد مطالعه قرار داده و آن را غذای روح خود بگردانیم. ولی اگر شما هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایلید که شخصا این جاودان کلام خدا را به زبان فارسی در اختیار داشته باشید، ازتون دعوت می کنم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل ششم کتاب پیدایش ما با علت داوری خدا و دلیل فرستادن عظیمترین طوفان تاریخ در عالم بشریت، یعنی طوفان نوح، روبرو بشیم. در هشت آیه اول میبینیم که مردم عالم، حتی آنان که خدا پرستی را جزی از زندگی خود نموده بودند، رفته رفته تحت نفوذ و اراده شهوانی خود شده و خدا را به کلی به فراموشی سپرده و بدین وسیله در گناه غرق میشن. دنیا را تاریکی و ظلمت گناه فرو میگیرد. خدا بر عالم و مردم آن نظر میافکند و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل انسان دائما محض شرارت است. این امر باعث اندوه و محزونی خدا می گردد. نه اینکه انسان خدا را آزار می رساند، بلکه شدت محبت الهی به بندگانش آنقدر است که وقتی بنده خود را در گناه می بیند و از راستی و برکت او محروم شده، اسیر ظلمت و اهریمن گردیده است، او به حال فرزندانش، او به حال بندگانش از روی محبت تأثیر می گردد. پس خدا وقتی شرارت عظیم انسانها را دید، اراده نمود که آنان را به خاطر شرارتشان داوری کند، حق را کف دستشان بذاره. و از آیه 9 خداوند نحوه داوری را اعلام می کند. گوش کنید به تورات مقدس، به کلام خدا که در این مورد چه می گوید. و نوح در نظر خداوند التفات یافت. این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و با خدا راه می رفت. نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و با خدا راه می رفت. و نوح سه پسر آورد. سام و هام و یافس. و زمین به نظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پر شده بود. و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. و خدا به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و مجرات در کشتی بنا کن و بیرون را به غیر ببند. و اما معنی این آیات چیه؟ در آیه 5 می فرماید خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. و در آیه 11 و 13 نیز عین این جملات تکرار شده. سه بار در این فصل خدا علت داوری بشر و فرستادن طوفانی که به طوفان نوح شهرت دارد را برای ما بیان می دارد تا بدانیم خدا بی جهت مردم را داوری نمی کند و آنچه که بر سرشان می آید نتیجه اعمال خودشان است. بنابراین علت داوری خدا شرارت انسان و افکار و خیالهای دل شریر و ظلم، آن هم ظلم بی حد و حساب آدمیان می باشد. در آیه 9 می فرماید که در میان این همه انسانهایی که زندگی می کردند، فقط نوح مورد لطف خدا قرار می گیرد و یا در نظر خدا التفات می یابد. یعنی نوح تنها کسی بود که اراده حق را به جا می آورد و تسلیم محض خدا بود. چرا نوح در حضور خدا مقبول واقع می شه؟ آیه 10 می گوید نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خدا راه می رفت. در این آیه سه چیز در مورد شخصیت و زندگی حضرت نوح بیان شده که او را مقبول پسند خدا می دانه. اول عادل بودن اوست و دوم کامل بودن او در زمان حیاتش و سوم راه رفتن او با خدا. مقصود از راه رفتن با خدا همان هماهنگی کامل با قادر مطلق است، با اراده خدا، مشارکت مستقیم و عالی او با خدا یکتا. وقتی کتاب مقدس میگوید که نوح با خدا راه میرفت، مقصودش اینه که رضای خدا رضای او بود. راه حق راه او بود، گفتار خدا گفتار او بود، از مسیر الهی جدا نمی شد. در اراده کامل خدا زندگی می کرد و مسلماً چنین شخصی نه فقط عادل خواهد بود، چون خدا عادل است، بلکه کامل هم خواهد بود، زیرا هر کس که با خدا راه رود عادل محسوب می شه. هر که طریق خدا را طی کند عادل است. حالا سوال ممکنه بشه که چطور و چگونه نوح عادل محسوب گشت؟ چه کاری کرد تا عادل بشه و مورد التفات خدا واقع گردد؟ دوستان عزیز، وقتی به رساله عبرانیان فصل 11 آیه 7 مراجعه می کنیم، می بینیم که نوح ایمان داشت. نوح ایمان داشت. ایمان او را به سوی عدالت و التفات الهی هدایت نمود. به طوری که می خوانیم به ایمان، چون در نوح درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود، خدا ترس شده کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخته وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید. یعنی بر اثر ایمانی که حضرت نوح داشت، او وارث عدالت میشه، صاحب عدالت الهی میشه، عدالتی که ثمره ایمان او بوده. از این آیه و دیگر آیات کتاب مقدس به خوبی میتوان پی برد که همه انسان ها قادرن به حضور خدا عادل شمرده شون. همه ما اگرچه گناهکاریم، ولی خدا راهی را برای ما مهیا نموده که از طریق آن عادل شمرده بشیم و یا عادل محسوب بشیم، و آن راه راه ایمان است. نوح ایمان به خدا داشت، ولی ایمانی که در عملش آشکار می شد. خیلی ها هستن که ایمان به خدا دارن. شاید همه ملت ما ایمان به خدا داشته باشن، ولی عملاً آن را نشان نمی دهن. شما خیلی ها رو می شناسید که شب و روز اسم خدا را ذکر می کنن. به وجودش معتقدن، حتی از سر و کلهشون اسم خدا می ریزه. ولی عملاً کثیف‌ترین کارها و بدترین جنایات را انجام می دهن. خودخواه هستن، مغرورن، جا طلبن، مقام دوست هستن. آنها ایمان واقعی ندارن. کتاب مقدس می گوید ایمان بدون عمل مرده است. ایمان بدون عمل مرده است. اگر کسی عملاً زندگیش سیرت و صفات الهی را در خود نشان ندهد، این شخص ممکن است که ایمان داشته باشه، ممکن است دعا و نماز بخونه، ممکن است روزه بگیره، ممکن است شب و روز در خانه خدا حاضر بشه، ولی ایمانش از نظر خدا و نه از نظر انسان، از نظر خدا مرده محسوب میشه. نوح ایمان زنده‌ای داشت، ایمانی که در اعمالش آشکار بود، و برای همین امر بود که مقبول پسند خدا واقع گردید. برای همین ایمان زنده‌اش بود که سبب شد که نوح عادل محسوب بشه. دقت کنید دوستان، نوح عادل شدن و بر اثر کار کردن به وجود نیاورد، بلکه عادل محسوب شد. او با خدا هماهنگی کامل داشت. برادران و خواهران عزیزم، در اینجا درس بسیار مهمی کلام خداوند میخواد به من و شما بده، و اون اینی که بایستی به زندگی خودمون نگاه کنیم و به ایمانی که داریم توجه داشته باشیم. میدانم که همه شما ایمان دارید، ولی سوال مهم اینه که آیا ایمان شما ایمانی است زنده یا مرده؟ فراموش نکنید که فقط ایمانی از نظر خدا مقبول پسند است که زنده باشه، یعنی عملاً در زندگی اونو نشان بدهیم. فقط این نوع ایمان است که شخص را در حضور خدا عادل می‌گرداند و عامل نجات میشه. پس چقدر خوبه که به اعمال خودمون نگاه کنیم، به نتیجه کارهای خودمون توجه کنیم، به آنچه که انجام دادیم و یا در حال انجام دادن آن هستیم توجه کنیم، نگاه کنیم، به افکارمون نگاه کنیم، به دیدی که داریم، دیدی که نسبت به مردم و هم نوعان خود داریم توجه کنیم. آیا اعمال ما همون اعمالی است که خدا از ما انتظار دارد؟ آیا دیدمان همون دیدیه که خدا می‌خواهد داشته باشد؟ آیا افکارمون، رفتارمون همان است که خدا از ما انتظار داره؟ خدا کند روی این امر صادقانه، دقت کنید، اصل کلید اینه، صادقانه به تفکر و تعمق بپردازید که اساس حیات ابدی بر آن بنا شده است. یعنی شرط ورود شما به ملکوت خدا ایمان زنده است. ایمان به کلام او، ایمان به کار او و ایمان به فداکاری که خداوند در عیسی مسیح برای ما انجام داده است. عدالت نوح سبب شد که او ندای حق را بشنود. عدالتی که ثمره ایمان زنده او بود. دوستان عزیز، بزرگترین افتخاری که بشر میتونه داشته باشه اینه که ندای حق را بشنود و بداند که خدایی که میپرستد از او خوشنود و راضی است. کتاب مقدس در مورد نوح میفرماید که نوح در عصر خود کامل بود. یعنی نوح تنها کسی بود که در آن ایام در حضور خدا عادل و پاک محسوب میشد. تنها کسی بود که واقعا خدا پرست بود. دوستان عزیز، برای نوح مهم نبود که انگشت‌نمای مردم شده بود. برای نوح مهم نبود که دنیا بر ضد او بود و او را مسخره می کردن. برای او مهم نبود که ارضای شهوانی را فدا می کرد تا اراده خدا را به جا بیاورد. آنچه برای او مهم بود این بود که خدا را خوشنود سازد، حتی اگر دنیا هم به ضدش باشه، حتی اگر مورد تمسخر مردم قرار بگیره، حتی اگر مردم به او آب دهن بزنن، بریزن. متاسفانه ما ایرانیان طرز فکر غلطی داریم و خیال میکنیم که بایستی مثل سایرین باشیم. ضرب المثل گرخواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو از زیان آورترین طرز عقیده پستی است که در ایران عزیزمان رایج است. دوستان، در اینجا میبینیم برای نوح مهم نبود که مسخره و رسوا شود. مهم نبود که انگشت‌نمای مردم شود. مهم نبود که مردم پشت سرش چه میگوین. برای او این مهم بود که خدا از او خوشنود شود. که خدا از او راضی باشد. ای عزیزان، من و شما نیز نباید به اکثریت و به جامعه نگاه کنیم. این راه و روشی را که گرفتن نبایستی راه و روش من و شما باشد. نبایستی زندگی خودمونو، اساس ایمان خودمون رو بر ایمان و عقاید اکثریت بنا کنیم که این عامل گمراهی است. ما نباید بگوییم که چون اکثر مردم این راه و روش رو گرفتن پس منم همون راه رو طی میکنم. آخه که نمیشه مثلا 10 میلیون آدم دروغ بگن یا اینکه در خطا باشن. دوستان عزیز، کلام خدا میگه که در زمان نوح همه انسان ها همه گناه کردن، از خدا دور شده بودن، فقط نوح بود که عادل بود. بنابراین من و شما نباید بگویم که چون اکثریت این راه و روش را گرفتن پس من هم همون راه رو باید طی کنم. خیر، ما باید وقتی راه خدا را یافتیم و ندای او را شنیدیم و کلامش را دانستیم از او پیروی کنیم، حتی اگر در اقلیت باشیم، تنها باشیم، حتی اگر یک و تنها در شهر و دیار و خانواده و وطن باشیم، حتی اگر دنیا به ضد ما باشد، ما باید از خدا، از کلام مقدسش پیروی کنیم، حتی اگر تک و انگشت‌نما باشیم. نوح یک و تنها در میان آن همه آدمیان دنبال راه خدا بود. او عادل بود، او کامل بود و با خدا راه می رفت و برای همین بود که ندای الهی بر او می آید و خدا نقشه و علت داوری خیش را بر مردم عالم به نوح بیان می داره و می خواهد نوح را نجات بدهد، نوح را از داوری برهاند. آیه 13 می فرماید و خدا به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت. بنابراین دلیل داوری خدا، دلیل فرستادن طوفان چیه؟ دلیلش اینه که بشر دنیا را از ظلم و شرارت پر کرده بود. آن دنیای زیبا و خوب و کاملی که خدا خلق کرده بود اکنون توسط مخلوقش یک پارچه شرارت و فساد و ظلم شده بود. از آیه 14 خداوند به حضرت نوح امر می‌کند که کشتی بسازد تا خود و خانواده‌اش را از غضبی که بر شریران خواهد آمد برهاند. به دنبال آیات توجه میکنیم. خداوند به نوح فرمود پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجرات در کشتی بنا کن و درون و بیرون آن را به قیر ببند و آن را به این ترتیب بساز که طول کشتی 300 ذرا باشد و عرضش 50 ذرا و ارتفاعش 30 ذرا و روشنایی برای کشتی بساز و آن را به ذرای از بالا تمام کن و در کشتی را در جنب آن بگذار و طبقات تحتانی و وسطا و فوقانی بساز، زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان هلاک گردانم و هرچه بر زمین است خواهد مرد، لکن عهد خود را با تو استوار می سازم و به کشتی در خواهی آمد، تو و پسرانت و زوجت و ازواج پسرانت با تو و از جمیع حیوانات از هر زی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهی آورد تا با خیشتن زنده نگاه داری، نر و ماده باشند. از پرندگان به اجناس آنها و از باهایم به اجناس آنها و از همه حشرات زمین به اجناس آنها. دو دو از همه نزد تو آیند تا زنده نگاه داری و از هر آذوقه‌ای که خورده می شود بگیر و نزد خود ذخیره نما تا برای تو و آنها خوراک باشد. پس نوح چنین کرد و به هرچه خدا امر فرموده بود عمل نمود. پس نوح به هرچه که خدا امر فرموده بود عمل نمود. دوستان عزیز، در اینجا می بینیم که خداوند اندازه و نحوه ساختن کشتی را به حضرت نوح عطا می کنه و از اون می خواهد که آن را بسازد. ظاهراً این امر ساده و منطقی به نظر می رسید، ولی وقتی که ما موقعیت آن زمان را بدانیم متوجه می شویم که حضرت نوح از ایمان بسیار بزرگ برخوردار بود. کتاب مقدس می گوید که نوح هرچی که خدا امر فرموده بود انجام داد. حالا دوستان دقت کنید، تا آن زمان اصلاً بارانی نیامده بود. مردم نمی دانستند باران یعنی چه. حالا خدا به نوح میگه کشتی بساز، آن هم در خشکی. میگه چرا؟ چون میخوام زمین را به وسیله طوفان آب تنبیه کنم. تصورش را بفرمایید که نوح و فرزندانش شروع به ساختن کشتی در خشکی میکنن. آبم اون طرفا نبوده. مردم میان میگن ای نوح، داری چیکار میکنی؟ چه چیزی رو داری درست میکنی؟ خونه جدیدی داری برای خودت درست میکنی؟ نوح با آنها میگه که نه، خداوند به من امر کرده که کشتی بسازم. چرا؟ چون به خاطر شرارت دنیا او به زودی باران و طوفان میفرسته تا دنیا را تنبیه و داوری کنه. خنده های مردم شروع میشن. باران؟ نوح، آیا عقل تو از دست دادی؟ باران چیه؟ چطور ممکنه که آب از آسمان پایین بیاد؟ خدا به تو گفت کشتی بساز؟ مسخره شروع میشه. این چه خداییه که خودش نمیتونه کشتی بسازه و تو باید بسازی؟ یعنی اینو تو از خدا بالاتر و قویتر و زرنگتر هستی؟ عقلت از خدا بیشتره؟ اگر این خدایی که به تو اسم داده، اون خدایی که تو میگی ما را دعوت میکنه، اون که میگه بیا توبه کنی، اگه خودش نمیتونه کشتی بسازه، اون خدا فقط به درد خودت میخوره. چه خدایه؟ مسخره شروع میشه و نوح آماج نیشخندها، تهمتها و رفتار ناپسند و مردم شریر میشه. هر روز صدای مسخره و حرفای زننده تماشاچیان بر روحی نوح و پسرانش ضربه وارد میکنن. هر روز نوح مورد مسخره میشه. ولی نوح هیچ وقت تسلیم نمیشه. هیچ وقت ایمانشو از دست نمیده. اون ندای خدا رو شنیده بود و میدانست که این خدا بوده که او را امر فرموده تا کشتی بسازه. او به خدا ایمان کامل داشت و اگرچه خیلی از حرفای مردم به ظاهر منطقی بود و خیلی چیزها رو خودش درک نمی کرد، چون تا حالا اصلا بارانی ندیده بود، تعجب بود که چطور باران آب از آسمان بیاد، ولی هرگز دوستان اجازه نداد که حرفای انسانها، منطق بشری در ایمانش به خدا خدشه‌ای وارد آورد. او مطیع خدا شد و هر آنچه که خدا فرموده بود انجام داد. او کشتی بساخت به ایمان به گفتار خدا یکتا. دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها ایمان به خدا داریم. به کلام او هم معتقدیم. اما به خاطر موقعیت‌های مختلفی که برامون پیش میاد، گاهی تسلیم حرفای مردم میشیم و نسبت به دعوت و پیام خدا شک می‌ورزیم. چرا؟ چون که عقل و منطق خودمون رو میاریم جلو ایمانمون و برتر از ایمانمون قرار میدهیم. و در نتیجه نسبت به ایمانمون سرد میشیم. کسانی در ایمان دل سرد میشوند، آنها کسانی هستند که در ایمان لغزش میخورند که از ایمان خود را پایین‌تر از عقل و منطق خودشون قرار میدن. حضرت نوح عقلاً میتونست این کار رو انجام نده. میتونست بگه راست میگه. این مردم راست میگن. اگه خدا واقعا خدای عظیم و قدیره میتونه کار رو انجام بده، چرا خودش یک کشتی رو نمیسازه همینطور بده دست ما؟ چرا باید نوح حدود 100 سال طول بکشه که یک کشتی رو بسازه؟ مگه خدا قدرت نداره این کار رو بکنه؟ مگه خدا نمیتونه یک روزنه ای درست کنه که این خانواده رو پنهان کنه و بقیه دنیا رو نابود کنه؟ و خیلی سوالای دیگه، خیلی طرز فکر دیگری که بشر داره در نوح بود. ولی نوح همیشه یک چیز میدانست، میدانست که ایمان به خدا داره و میدانست که خداوند این رو گفته، پس اون انجام میداد. اون مطیع خدا شد، هرگز اجازه نداد که ایمانش پایین تر از عقلش بیاد، بلکه ایمانش مافوق عقلش بود. دوستان عزیز، ایمان واقعی ایمانی است که در آن شک و تردید را نیابد. چه خوب است که من و شما نیز به ایمان خود امروز نظر کنیم و هر نوع شک و تردید را از خودمون دور کنیم و ایمان را برتر و بالاتر از منطق انسانی خود بدانیم، که این راه مقدسان می باشد. این راه نو بود و همین امر سبب شد که نو عادل و کامل شود و با خدا در زندگی هماهنگی داشته باشد. آیا می خواهید همون صفات شایسته نوح را در زندگیتون داشته باشید؟ خداوند کلامش را به ما عطا کرده، راهش هم به ما داده است. شرطش حاضر شدن است، شرطش تسلیم شدن به کلام خدا. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که راه حق را پیروی کنید. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.